تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند قرآن کتابی است که حل مشکلات شما در آن است و حق و باطل را به آسانی از هم جدا می کند. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
دوستان عزیز، در آیه 11 سوره تغابن آمده و من یؤمن بالله یهدی قلبه، هر کس به خدا ایمان بیاورد خداوند قلبش را هدایت می‌کند. کلمه قلب که 20 بار در قرآن کریم تکرار شده و در فارسی هم استفاده می شود یعنی دل. قلب در قرآن کریم به معنای مرکز ادراک و توجه انسان است. به همین خاطر در آیه 4 سوره احزاب می خوانیم
ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه،
خداوند در وجود یک انسان دو قلب قرار نداده، یعنی نمی تواند در یک زمان به دو موضوع مختلف توجه کند. دوستان عزیز، آیه 46 سوره حج به نکته مهمی اشاره می کند.
لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب،
چشم ها کور نمی شود بلکه دل ها کور می شود و حقیقت را نمی بیند. دوستان عزیز، کلمه قلوب جمع قلب است، به معنی دلها و قلبها. عبارت فی قلوبهم مرض 10 بار در قرآن تکرار شده که معنای آن می شود در دلهایشان بیماری است. آیه 16 حدید راهزنی تبهکار به نام فضیل ابن عیاض را به مؤمنی نیکوکار تبدیل کرد.
أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ،
آیا وقت آن نرسیده که مؤمنان دلهایشان به یاد خدا خاشع شود؟ پایان آیه 18 رعد بسیار معروف است.
الا بذكر الله تطمئن القلوب،
آگاه باشید دلها به یاد خدا آرام میگیرد. یکی از دعاهای معروف و زیبا در آیه 8 آل عمران آمده.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
پروردگارا دلهای ما را پس از آن که هدایت کردی از انحراف نگه دار و از رحمت خاص خود به ما عنایت کن که تو بسیار بخشنده ای.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت في خير الكلام. به الأرواح في أعلى مقامي.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیه 33 سوره نور آشنا شویم. داستان آیات.
عبدالله ابن ابی پیش از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه در تکاپو بود از هر راه ممکن بر ثروت و قدرت خود بیفزاید و بر ریاست مردم مدینه که آرزوی دیرینه‌اش بود برسد. او برای رسیدن به این اهداف هر گونه درآمدی را مشروع می‌دانست. رباخاری یکی از راه‌های کسب درآمد وی بود. او با پولی که از این راه می‌اندوخت باغ و زمین می‌خرید و بر ملک خود می‌افزود. همچنین با این پول گروهی را به خدمت گرفته بود تا در شهر اعمال نفوذ بیشتری داشته باشد. علاوه بر آن خرید کنیزان زیبارو و کسب درآمد سرشار از این راه از دیگر کارهای او به شمار می رفت. عبدالله شماری از این زنان زیبا را از روم به شهر مدینه آورده بود و آنان را به فساد و فحشا مجبور می کرد. آنان از این کار تنفر داشتند، ولی این مرد تبهکار راضی نمی شد با پول گزافی که برای خرید این کنیزان پرداخت کرده است آنان را به کار دیگری وادارد. هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در محیط ظلمانی جزیره العرب بر رسالت برانگیخته شد، نور امیدی در قلب همه محرومان تابیدن گرفت. کنیزانی که مجبور به فحشا بودند بیش از پیش به رهایی خود امید بستند، زیرا مسلمانان کسب درآمد از این راه را کناری نهاده بودند و کنیزان خود را به کارهای مشروع وامی داشتند. تنها عبدالله ابن ابی که به ظاهر مسلمان شده بود ولی رهبر منافقان به شمار می آمد، همچنان به کار زشت خود ادامه می داد. مسلمانان برای کمک به کنیزان و رهایی آنان از چنگال عفریت فحشا در اقدامی هماهنگ 4 تن از آنان را خریدند و آزاد کردند. این کنیزان مسلمان شدند و در مدینه باقی ماندند. در این میان هنوز 2 کنیز زیبا و گرانبهاتر نزد عبدالله باقی ماندند، زیرا کسی بهای خرید آنان را نداشت. آنان که از اجبار و سختگیری های عبدالله به تنگ آمده بودند، بناچار از نزد او گریختند و بر رسول خدا پناه آوردند. در اینجا بخشی از آیه 33 سوره نور نازل شد و مردم را از این کار باز داشت.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
وكساني كإمكاني براي ازدواج نمي‌یابند باید پاک دامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز گرداند و آن بردگانتان که خواستار مکاتبه قرارداد مخصوص برای آزاد شدن هستند، با آنان قرارداد ببندید. اگر رشد و صلاح در آنان احساس می کنید که بعد از آزادی توانایی زندگی مستقل را دارند و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید و کنیزان خود را برای دستیابی به متاع ناپایدار زندگی دنیا مجبور به خود فروشی نکنید اگر خودشان می‌خواهند پاک بمانند و هر کس آنها را بر این کار اجبار کند سپس پشیمان گردد، خداوند بعد از این اجبار آنها آمرزنده و مهربان است. توبه کنید و بازگردید تا خدا شما را ببخشد.
این آیه نشان می‌دهد که مردم در عصر جاهلیت تا چه اندازه در انحطاط اخلاقی گرفتار آمده بودند که حتی گروهی پس از مسلمان شدن هنوز از این راه کسب درآمد می‌کردند.
دوستان، نقل شده که عابدی چندین سال عبادت میکرد. در عالم رویا به او خبر دادند که خداوند مقدر فرموده نصف عمرت فقیر باشی و نصف دیگر غنی. حال اختیار با خود توست که ابتدا فقر را انتخاب کنی یا ثروتمند بودن را. عابد گفت: زن صالحه و عاقلی دارم، ابتدا با او مشورت میکنم. زن گفت: نصف اول عمرت را ثروت انتخاب کن. با مرور در زندگی عابد نعمت فزونی یافت. زن گفت: ای مرد، وعده خدا حق است، همینطور که خدا نعمت می‌دهد تو هم انفاق کن. عابد همچنین کرد. نصف عمرش گذشت، منتظر بود تا فقیر شود، اما فرقی نکرد. همینطور نعمت خدا بر او جاری بود. با او خبر دادن تو با انفاق تشکر کردی، ما هم مالت را زیاد کردیم. شکر مال انفاق است، چنان که کفرانش روی هم گذاشتن ثروت و عدم بخشش است.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر.
همچنان با برنامه دروادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امثال و حکم قرآنی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. برای شنیدن یک مثل قرآنی دیگر دقایق را با ما همراه باشید. عزیزان، فطرت انسان‌ها مخالف باطل و حق طلب است. قرآن مجید مبارزه حق و باطل و سرانجام آن را در آیات زیادی مطرح کرده و اهمیت شناخت آنها را با زدن چند مثل یادآور شده است. یکی از این مثل‌ها در آیات 24 تا 26 سوره مبارکه ابراهیم آمده است.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه طیبه و گفتار پاکیزه را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که ریشه آن در زمین ثابت و شاخه آن در آسمان است؟ هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش می دهد و خداوند برای مردم مثلها می زند شاید متذکر شوند و پند گیرند. همچنین کلمه خبیثه و سخن آلوده را به درخت ناپاکی تشبیه کرده که از روی زمین برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد.
عزیزان، قرآن کریم در این مثال حق را کلمه طیبه و پاکیزه نامیده که برخی از مفسران آن را کلمه طیبه لا اله الا الله دانستند. این کلمه مبارک همچون شجره طیبه است که ریشه هایش مستحکم و استوار و شاخه هایش سر به آسمان کشیده و در واقع درخت سعادت انسان محسوب می گردد. این درخت که همان حقیقت توحید است، قلب انسان را زنده می کند و با او چندان امنیت و اطمینان می بخشد که در مقابل بت پول، مقام، شهوت، رشوه، ربا و مانند اینها سجده نمی کند و برای حفظ مقام و دروغ و سخنچینی روی نمی آورد. برخی دیگر از مفسران کلمه طیبه را به شخص مؤمن معنی کرده و معتقدند درخت وجود مؤمن مانند شجره طیبه دارای میوه های مختلف تمام فصل از قبیل سخاوت، شجاعت، جود، مهر، محبت، احسان، ایمان و مانند آن است.
الله 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 الله
عده دیگر نیز کلمه طیبه را با امامان معصوم از اهل بیت پیامبر علیه السلام تفسیر کرده اند. این بزرگواران شجره طیبه هستند که شاخسار وجود آنها سرشار از میوه های هدایت است و هر کس به تاریخ زندگی کلمات و سخنانشان نزدیک شود و دست نیاز به سوی آنها دراز کند بی بهره نخواهد ماند. اما مثل کلمه خبیثه و ناپاک همانند درخت خبیث و ناپاک و بیریشه است که از روی زمین کنده شده و در برابر طوفان‌ها هر روز به گوشه‌ای پرتاب می‌شود و قرار ثبات برای آن نیست. کلمه خبیثه همان کلمه کفر و شرک، گفتار زشت و شوم و برنامه‌های گمراه کننده و غلط است. واضح است که چون این درخت ریشه آن کنده شده، نمو و رشد نداشته و ثبات و استقرار نمی‌یابد و همچون قطعه چوبی است که سوزاندن و آتش زدن بیشترین فایده آن است. این درخت مانع راه و مزاحم رهروان است و گاه گزنده است و مجروح کننده. اما جالب این که در وصف شجره طیبه قرآن با تفصیل سخن می گوید و اما به هنگام شرح شجره خبیثه با یک جمله کوتاه از آن می گذرد و تنها می گوید از زمین کنده شده و قرار ندارد، زیرا هنگامی که ثابت شد این درخت بی‌ریشه است، دیگر تکلیف شاخ و برگ و گل و میوه‌اش کاملا روشن است.
الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمدلله.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در وادی نور دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 7 سوره مریم با صدای استاد شهاد محمد انور.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. همچنان در خدمت شما هستیم. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-7 سوره مریم بود با صدای استاد شهاد محمد انور.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز و یاران همدل، با شما هستیم از شهر مشهد با برنامه در وادی نور از رادیو دری. از همین نزدیکی ها امیر حسین جان موسازاده از مشهد بر ما پیام دادن، نوشتن که سلام خانم، باید خسته نباشین، تشکر از شما به خاطر برنامه قرآنیتان. ببخشین، ما یک دختر صنف پنجم ابتدایی دارم که یک روز ازم پرسید چرا قرآن به زبان عربی نازل شده و من نمیدانستم که چه جوابی برش بدم. به همه خاطر به برنامه شما پیامک دادم که این سوال از شما بپرسم. تشکر جناب امیر حسین موسازاده عزیز، خدا با شما و دخترک نازدانتان سلامتی و جان جوری بده. میشه به این دختر فهیم و خردمند بگویی که دخترم فرض کن یک روز تحصیلی در همگی در کلاس درس انشا نشستین و معلمتان از یکی از دانش آموزا میخواه انشایی را که نوشته بخونه. او شروع به خواندن به انشایش میکنه، ولی شما دانش آموزان و معلم ها هیچ کدام نمیفهمین که چی میگه، گویا از قاره دیگری آمده باشه. پس از مدتی معلم تأمل برانگیزانه ازش میپرسه اینا چیست که میخوانی دخترم؟ او در پاسخ خنده میکنه و میگه ناراحت نشوین، ما امروز انشای ما به زبان یکی از قبیله هایی که در دل جنگل های آمازون زندگی میکنن نوشته کردیم. آیا معلم و دانش آموزا با این دانش آموز سخت کوش خنده نمی کنن؟ آیا از حرفای او سردر میارن؟ نزول قرآن هم همین گونه است. فرض کنین اگر قرآن به زبان انگلیسی بر پیامبر نازل می شد و با توجه به منطقه جغرافیایی که پیامبر در آن منطقه زندگی می کرد، یعنی حجاز، پیامبر قرآن را به زبان انگلیسی بر مردم می خواند، آیا مردم چیزی می فهمیدند؟ آیا نمی گفتن این حرفا چیست که محمد امین می گه؟ پس با توجه به اینکه خود پیامبر به زبان عربی سخن می گفت و مخاطبان اولی قرآن هم عرب زبان بودند، طبیعی بود که قرآن به زبان عربی نازل شود. پاسخ این سوال می تانیم از خود قرآن هم بشنویم که می فرماید و اگر این قرآن را به زبان عجمی یا غیر عربی می فرستادیم، می گفتند چرا آیاتش روشن و آشکار نیست؟ آیا کتابی عجمی بر پیامبر عربی نازل می شود؟ بنابراین روال طبیعی اقتضا می کرد که قرآن به زبان عربی نازل شود تا مخاطبان اولیه قرآن یعنی عرب‌ها و اقوام پیامبر آن را بفهمند، با آن ایمان بیاورند و سپس با کمک آنها و دیگر مسلمانان قرآن و سایر زبان‌ها نیز ترجمه شود.
هرگاه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت این ره گشا نور آفرین آبای قرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی برنامه با جناب آقای شجاعی همکار خوب ما همراه هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 29 و 30 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين.
ولی من این گروه و پدرانشان را از مواهب دنیا بهره‌مند ساختم تا حق و فرستاده آشکار الهی به سراغشان آمد.
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند این سحر است و ما نسبت به آن کافریم.
سنت خداوند در برخورد با مردم اتمام حجت است. تا زمانی که سخن حق به گوش مردم نرسد، خداوند کسی را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار نمی دهد. مشتکان مکه نیز از این قاعده مستثنا نبودند. خداوند در میان امت عرب پیامبری از میان خودشان برگزید که سخنش را به روشنی درک کنند و حق را بفهمند. اما همانند اکثر امتها، هنگامی که حق به سراغ آنان آمد، گروه کثیری از آنان به مخالفت برخاستند و به جای پذیرش حق، گوینده حق را جادوگر خواندند و حاضر نشدند که ایمان بیاورند. با این حال خداوند نعمتهای مادی خود را از آنان دریغ ننمود و به آنان مهلت داد تا شاید از راه خطای خود بازگردند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که آنچه از سوی خدا نازل شده سراسر حق است و اگر چنانچه بشر قوانینی در نقطه مقابل دستورات الهی وضع کند باطل است، گرچه اکثریت مردم دنبال روی آن باشند. نکته دوم این که برخورداری افراد از رفاه و ثروت دلیل حق بودن آنها نیست، چه بسا مهلت الهی برای آزمودن مردم باشد. و نکته پایانی این که وقتی که انسان حق را بفهمد، حجت بر او تمام می شود و هر گونه بهانه جویی برای فرار از حق نشان کفر و حق ستیزی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کاشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و با معرفت برنامه قرآنی که خود را در محضر قرآن کریم قرار دادیم تا از چشمه زلال وحی انشاءالله همه شما بهره‌مند باشید. یاد عزیزان ما هست که ما در برنامه های قبلی صحبت هایی داشتیم راجع به نحوه ارتباط کلامی در قرآن کریم. قرآن کریم ما را توصیه میکرد که ما چگونه با هم دیگر رفتار بکنیم. از اینجا به بعد چند نوبتی در رابطه با اون مواردی که قرآن کریم ما را نهی کرده، از این که در ارتباط کلامی چه کارهایی را نباید انجام بدهیم و اونها را در حقیقت رعایت بکنیم تا ای که یک زندگی توأمی با امنیت، توأمی با شادی و توأمی با خیر و خوبی داشته باشیم. در ارتباطات کلامی چیزی را که قرآن توصیه میکنه، یکی مسخره کردن ممنوع است. در سوره حجرات آیه 11 میفرماید یا ایها الذین آمنو. جالبه که مخاطب هم اهل ایمان است. ببینید اینها هم از نشانه های ایمان است. ما اگر ایمان داشته باشیم این توصیه ها را باید جدی بگیریم. یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان یا ای کسانی که شما ایمان آوردین، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. نباید قومی، طائفه ای، گروهی قوم دیگر را مسخره کند. چرا؟ عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید اون قومی که شما او را مسخره میکنین از شما خیلی بهتر باشه. ولا نساء من نساء، نباید گروهی از زنان زنان دیگر را مسخره کنند، مثلا شهری ها، روستایی ها را، یا شمالی ها، جنوبی ها را، یا نمیدونم این شهر شهری دیگر را، یا این قوم قوم دیگر را. نباید کسی کسی دیگر را مسخره بکنه. عسى ان یکون خیرا منهم، چرا؟ به خاطر این که ممکنه اونها خیلی از شما زنها بهتر باشد، اونها از نظر اخلاقی بهتر باشد، از نظر ادب بهتر باشد، واقعا از نظر کارایی بهتر باشد، مقام اونها در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی بهتر باشد. پس مسخره کردن در ارتباط کلامی ممنوع است. ببینید متاسفانه گاهی بعضی از عادتهای بسیار بسیار بدی را در وجود یک عده از افراد میبینید. امیدوار هستم که شنوندگان عزیز ما چنین صفاتی و عاداتی در وجود اونها نباشد. عادت به مسخره کردن، این که دیگرها را تمسخر بکنیم، این که دیگرها را تحقیر بکنیم، این که دیگرها را کوچک بشماریم، این کوچک شمردن دیگرها و مسخره کردن دیگرها در حقیقت ترور شخصیت اونهاست. ما چرا شخصیت دیگرها را ترور بکنیم؟ ما چرا بیاییم دیگران را مورد توهین قرار بدیم و بگوییم فلان قوم از فلان قوم برتر و بهتر است؟ ممکنه یک قومی از نظر اقتصادی خوب نباشد اما از نظر اخلاقی بسیار خوب باشد، از نظر اقتصادی خوب نباشد اما از نظر رفتار اجتماعی بسیار قوم و مردم و طائفه خوبی باشد. یک عادت بسیار زشت است که ما بخوایم کسی را یا قومی را یا طائفه را یا فامیلی را یا خانواده را مورد تمسخر قرار بدیم. قرآن کریم به شدت ما را از این کار نهی میکند و به عنوان مؤمن ما را مورد خطاب قرار میده که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین و میگین من مؤمن هستم، لا یسخر قوم من قوم، نباید قومی قوم دیگر را مسخره بکند، ولا نساء من نساء، و نباید زنی زنهای دیگری را یا زنانی زنان دیگری را مسخره بکنه به دلیل این که ممکنه اونها از شما بهتر و برتر باشد. این یکی از صفات‌های بسیار ناپسند در روابط اجتماعی است که ما بخوایم کسی را مورد تمسخر قرار بدیم. بهترین راه رابطه کلامی و ارتباط با مردم همان است که قرآن کریم قبلا در آیاتی که خدمت شما عرض کردیم، اینه که با نیکوترین وجه با مردم حرف بزنیم و سخن بگوییم. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عنایت بکنه که در روابط اجتماعی خود، در روابط بین فردی خود از انسانهایی باشیم که هیچ کسی از زبان ما آزار و اذیت نبینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس و تشکر از همراهی شما. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانه مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دریم. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در خدمت دکتر معالج جناب دکتر حسین نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی هستیم تا در مورد مشکلات و علائم و نشانه های امراض و بیماری های قلبی صحبت بکنیم. میدانیم که قلب یک ارگان و عضو بسیار حساس و حیاتی است و امروزه یکی از عمده ترین علت های مرگ و میر و ناتوانی ها و مشکلات جدی سلامتی در جهان و همه کشورها مشکلات و امراض قلبی عروقی است. در بسیاری از کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه، شایع ترین علت مرگ و میرها بیماری قلبی می باشه. برای همین شناسایی و داشتن معلومات در مورد اولین نشانه ها و علامت های مشکل قلبی برای همه ما بسیار بسیار مهمه که اگر اولین نشانه ها را بشناسیم، باید بلافاصله برای تشخیص دقیق و تعیین تکلیف قلب خود حتما باید به دکتر معالج مراجعه بکنیم و نگذاریم که مریضی قدر پیشرفت بکنه که یک روزی کار از کار گذشته باشه و هیچ کاری نشه و برای درمان و معالج انجام داد. البته همونطور که جناب دکتر نادمی بارها تکرار کردن، تشخیص قطعی و آخری بر عهده دکتر معالج هست. ما فقط باید نسبت به علامت ها و نشانه ها حساس باشیم، بشناسیم و سرسری نگیریم، با خاطری که مشکلات قلبی جدی و خطرناکه و با هیچ کسی هم شوخی نداره. با ما همراه باشید، با جناب دکتر نادمی در برنامه امروز ضربان صحبت خواهیم کرد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، خدمت شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم، خدمت جناب ولی عرض ادب دارم و در خدمتتون هستم.
سپاس آقای دکتر از اینکه باز هم فرصت دادین که ما در خدمت شما باشیم در برنامه ضربان و در مورد بحث مهم امراض قلب و عروق با شما صحبت بکنیم. در جلسات قبل با مهمترین علامتها و نشانه های امراض و مشکلات قلبی اشاره شد و یادآوری شد که بسیار مهمه که ما ویژگی ها و خصوصیات دردهای قلبی و دیگر علائم و نشانه هایی که دلالت بر مشکل و بیماری قلبی میتونه داشته باشه خوب بشناسیم، که اگر مشکلی پیش آمد سرسری نگیریم و حتما برای تشخیص قطعی و دقیق و برای بررسی های لازم با دکتر معالج مراجعه بکنیم. خب آقای دکتر، اگر شما مناسب میبینین لطف بکنین یک مرور کوتاه بر آنچه که از علائم و نشانه های مشکل قلبی بیان شد داشته باشین، انشالله در خدمت شما هستیم.
بله، علامت هایی که ما خدمتون تا حالا توضیح دادیم: تنگی نفس، تپش قلب، سرفه، درد سینه و سنکوپ بود. که حالا سنکوپ همون میشه حالت بیهوش شدن موقت، و باز اگه فرمایش داشته باشین در خدمتتون هستیم برای بقیه.
خب در خدمت شما هستیم که ادامه این علامت ها رو بشنویم، بقیه علائمی که در ارتباط با یک مشکل قلبی مطرح میشه.
بله، همونطور که قبلا خدمتتون گفتم، هرچی از اون سرلیست به سمت پایین میایم، این علائم با همراه با بیماری های دیگه مشترک میشه. این بیماری دیگه هم میتونن همچین علائمی ایجاد بکنن. ما اینا رو فقط توضیح میدیم که در جریان قرار بگیرن شنوندگان محترم که به چه چیزایی باید دقت کنن. علامت بعدی ورم یا ادم هستش، که این میتونه در هر قسمتی باشه، در دست، در پا، در صورت. چیزی که معمولا در مریضای قلبی ما میبینیم ورم اندام تحتانی هست،
یعنی پاها گرفتار میشه.
بله بله، پاها گرفتار میشه که علل متفاوتی داره. ورم اندام تحتانی کلا به دو جوره. خیلی ساده برای این که بخوایم بگیم، این که وقتی پا ورم داشته باشه، فرد اگه دستشو فشار بده رو ناحیه ورم، قسمت جلوی ساق پاش، اگر اون انگشتش بعد از اینکه 30 ثانیه فشار داد محلش فرو رفته شد و وقتی برداشت مدت طول کشید تا برگرده، اینو ما بهش میگیم ورم گوده گذار، یا به انگلیسیش پیتینگ.
روی یک ناحیه استخوانی باید
فشار. بله بله، روی ناحیه استخوانی فشار بده، دستشو بذاره و بعد برداره. ورم گوده گذار طوری هستش که این دست سر دستش میمونه و تا برگرده به حالت نرمال، به حالت اول، طول داره. ولی ورم غیر گوده گذار یا نان پیتینگ اینه که وقتی دستشو میذاره فشار میده، جای دستش، جای انگشتش روی پاش نمیمونه.
آقای دکتر، نمیدونم مورد سوال قرار گرفتید یا نه، مورد سوال قرار گرفتم از طرف بیمارا که جوراب میپوشم، جای اثر جورابم روی ساق پای میمونه.
بله، این دقیقا میشه ورم گوده گذار، یعنی این که اون به حساب رد کش جورابشون مثل همون انگشته که میزنن روی پاشون عمل میکنه و اون به حساب در محلی که هست اون کش فشار میاره، یک گودی ایجاد میشه که تا وقتی جورابشون درن مدت طول میکشه به حالت اولیه برگرده. معمولا ورم شایع‌ترین موردش اینه که آب به حساب بین سلولی در اندام تحتانی افزایش پیدا میکنه. مواردی هستش که این، یعنی عمده موارد این هست، ولی خب گاهی هستش که به خاطر اینکه سیستم لنفاوی پاک کار برگردوندن پروتئین و یه سری مواد رو برعهده داره، اون خوب کار نمیکنه و این علاوه بر آب، مواد پروتئینی هم در داخل بین سلولا جمع میشه و این یه ورم ایجاد میکنه که بهش میگن ورم ناشی از لنفدما، و معمولا نوع غیر گوده گذار هست. یعنی یه ورمی هستش که دستش هم فرد نه، ورم سفت و سفید رنگ، و دستش رو فرد بذاره معمولا گوده گذار نیست و اون حالت سفتی داره. اما فرم شایع در بیماری‌های قلبی فرم ورم گودگذار هست که وقتی فرد انگشتشو بذارن رد انگشتش روش میمونه. حالا این لیست بلندبارای داره، از نارسایی سیاه رگ‌ها، از نارسایی قلبی، حالا موارد غیر قلبیش مثل نارسایی کبدی، نارسایی کلیوی، ولی چیزیش که به ما مربوطه و منظر ما خیلی مهمه اینه که اگر فردی یک پاش ورم بکنه، به خصوص اگه به صورت ناگهانی باشه، یعنی فرض کنین که میگه که من از دیروز احساس میکنم که پای راستم شروع به ورم کرده، به خصوص اگه دردناک باشه و عرضم به حضورتون که به صورت پیش رونده باشه، این حتما باید به صورت اورژانسی به پزشک مراجعه بکنه. این به خاطر این هستش که این ورم میتونه چیز خطرناکی باشه به خاطر لخته شدن خون در سیاه رگ ها. سیاه رگ ها کلن، یعنی هر اندامی یک سرخ رگ داره، یک سیاه رگ. سرخ رگ خون رو به اون اندام میاره، خون رو به حساب برای تغذیه اندام. سیاه رگ خون رو بر میگردونه از اون اندام. وقتی که خون توی این سیاه رگ لخته بشه، این سیاه رگ کارشو خودشون نمیتونه خوب انجام بده و خون در اون منطقه اندام تحتانی پاها میمونه و بعد این به تدریج جمع میشه و باعث ورم میشه. این خطری که داره این هستش که اگر این لخته‌ای که در داخل سیاه رگ ایجاد شده جا به جا بشه و به داخل ریه بره، میتونه عروق ریه رو ببنده و میتونه اصلا گاهی به حساب خطر مرگ برای فرد داره، یعنی باعث این بشه که اصلا سیستم عروق ریوی بسته بشه، خون در واقع از طرف سمت راست قلب به سمت چپ قلب نمیره و جریان خون قطع میشه و فرد دچار ایست قلبی میشه و خداکر فوت میکنه.
آقای دکتر، یک بخش اینه که اینا سریعا به پزشک مراجعه بکنن،
حتما
و یک پزشک متخصص هم ترجیحا مراجعه بکنن که سرگردان نشون در جاهای مختلف.
بله بله.
و دیگه این که آیا در زمانی که مراجعه میکنن یا قبل از مراجعه احتیاطاتی هم وجود داره، یعنی از کارهایی باید پرهیز بکنن یا کارهایی باید انجام بدن که شانس جدا شدن لخته و رفتنش به سمت قلب کمتر شود یا خیر؟
بله حتما. این که من اینقدر تاکید میکنم به خاطر همین که باید حواسشون باشه. دوباره من جمع بندی بکنم اینه که ورمی در اندام تحتانی یا پاها که یک طرفه باشه، به خصوص هر ورمی باید بالاخره پزشک مراجعه بشه، علتش معلوم بشه، چون چیز غیر عادیه، نباید به صورت طبیعی پاش فرد ورم بکنه. اما اگه ورمی باشه، پیش رونده باشه، در عرض مثلا فرد میگه من صبح که بلند شدم نبود، الان شب که نگاه میکنم پام ورم کرد، به خصوص همراه با درد باشه، اینا حالت اورژانس داره، یعنی دیگه اون روز نباید سر کارش بره، باید کارش تعطیل کنه، اولین کاری که میکنه بره به پزشک، چون خطر جانی داره. احتیاطاتی که لازم بکنه، از زمانی که این متوجه همچین علائمی شد دیگه باید حتی الامکان راه نره، بی حرکت باشه تا پزشک ببینه واقعا مشکل هست یا نه. پشت پا، اون عضله پشت پا که به اصطلاح ما بهش میگیم کاف، اون حالت ساق پا، قسمت گوشتی پشت پا که عضلات پا هست، عمده خون که لخته میشه در اون قسمت هست، یا عضلات ران، نباید اینا رو دست بزنن، ماساژ بدن، چون ماساژ دادن، دستکاری کردنش ممکنه باعث بشه که اون لخته کنده بشه به داخل ریه بره، و هرچه سریعتر باید مراجعه بکنن، علت این قضیه معلوم بشه، چون از نظر ما این یک اورژانس طبی هست و نباید به این کار بشه که حالا امروز برم مغازه، امروز برم مثلا بچه‌مو ببرم مدرسه، بعد برم سراغ بده. همون لحظه باید به محض اینکه این علائمی که گفتم دید، باید بلافاصله مراجعه بکنه، چون یک اورژانس طبی هست.
آقای دکتر، وقتی که درد ایجاد میشه در دست، در پا، خصوصا در پا وقتی درد ایجاد میشه، مردم معمولا این کارو میکنن، یکیش اینه که ماساژ میدن، دوم اینه که گرمش میکنن. آیا اینجا میشه گرم کرد اندام را؟
اینا همه دیگه کمک میکنه که به حساب اون لخته جابجا بشه دیگه، یعنی کارهای به حساب غیر اصولی هست، نباید این کار انجام بشه، یعنی فرد باید بلافاصله وقتی این علائم دید بی حرکت باشه، یعنی که حتی راه نره، بهتره که وقتی زنگ بزنه اورژانس بیاد، یا اگر اورژانس در دسترس نیست با ویلچر، یعنی پاشو دیگه حرکت نده تا پزشک ببینه کارهایی که لازمه انجام بده، اگر تشخیص رسید که دیگه اصلا باید چند روزی استراحت مطلق باشه که اون لخته وقت جا به جا نشه، بعد یه سری خب کارهایی که بر اساس تخصصی پزشکی باید براش انجام بشه.
بله. پس یک بار دیگه تاکید میکنم آقای دکتر، با توجه به اهمیت مسئله که وقتی این حالت ایجاد میشه، درد یک طرفه‌ای که در واقع همراه با ادم یا ورم هست، به صورت پیشرونده هست، حتما باید سریعا مراجعه بکنند، حتما باید بی حرکت نگه دارن، ترجیحاً راه نرن، ماساژ نتن و گرم نکنند، از انواع پومادها استفاده نکنند و قرصهای خوراکی مای دکتر ضد دردها استفاده نکنند.
دیگه میگم مثلا چون زمانی برای از دست دادن ندارن، بهتره که زمان از دست ندن. حالا اگه خیلی درد دارن، در حد یک مثلا مصرف استامینوفن تا برسن دکتر مشکلی نداره، ولی نباید وقت رو از دست بدن و با خوردن مسکن و چیزای مشابه اون زمان طلایی رو از دست بدن، چون این لخته که جا به جا بشه در آوردنش خیلی سخته. ولی اگه تو پا بمونه، ما خیلی وقتا اصلا بدون اینکه عمل خاصی انجام بدیم اون لخته رو با دارو کار میکنیم که خودش خود به خود حل بشه.
کار تخصصی شما مثلا؟
بله؟
کار فوق تخصصی
بله؟
شما؟
بله بله بله، جزء کارهای ما هست.
خب شما عزیزان شنوانده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر نادمی تا همینجا داشته باشید. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، ان شاء الله باز هم با شما صحبت خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر بابک کرایلی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. تو این برنامه میخواییم در مورد درد سینه با منشأ قلبی صحبت بکنیم. اول باید بگم که خب درد قفسه سینه میتونه علل مختلفی داشته باشه، یعنی ما بافت ها و اعضای مختلفی تو قفسه سینه داریم که هر کدوم از اینا میتونه منشأ درد باشه. از همون پوست قفسه سینه بگیریم، استخون ها، عضله ها و مری، ریه ها، و خیلی وقتا حتی ممکنه درد مربوط به احشای شکمی تو قفسه سینه احساس بشه. خیلی وقتا ممکنه درد زخم معده توی سینه احساس بشه. ولی مهمترین عضوی که در واقع ما خیلی نگرانش هستیم و اهمیت حیاتی داره و ممکنه که درد سینه ایجاد کنه، قلبه. واقعیت اینه که با صرف گفتن یه سری نکته و حتی اینکه کسی خودش پزشک باشه، 100% نمیتونه درد قلبی رو از درد غیر قلبی افتراق بده. برای همین هر دردی که ما تو قفسه سینه احساس می‌کنیم باید جدی تلقی بشه. خب حالا سوال این هستش که درد قلبی چه مشخصاتی داره و اساساً چرا ایجاد میشه؟ درد قلبی علت ایجادش این هستش که خون رسانی به عضله قلب کاهش پیدا میکنه به دلایل مختلف. دو تا سناریو میشه براش در نظر گرفت. یکی اینه که در واقع